من راحل قاسمی جو اینک در ادامه گفتار قسمت نخست دیگر بار بحث و بررسی پیرامون اندیشه های شیخ احمد احصایی رو پی می گیرم تا ناگفته های آن برنامه رو بازگو نمایم. حسن فهیمی پور کارشناس مجری در این خصوص برامون سخن می گویند. آقای فهیمی پور با سلام بر شما.
منم به شما و عموم کاربران گرامی عرض سلام دارم و سخن رو با رجوع به بخش اول برنامه آغاز می کنم. که طی گفتگو با کارشناس مهمان برنامه آقای احمد خالصی به این نتیجه رسیدیم که شیخ احمد احصایی با طرح مباحث و ارائه نظریاتی که در خصوص مبانی اعتقادی و فلسفی مذهب شیعه و در نگاهی کلانتر در حوزه آیین حنیف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عنوان نمود، خواسته یا ناخواسته زاویه‌ای در تفکرات شیعه رو به وجود آورد که ظاهراً نوع اندیشی در نگرش به مبانی اعتقادی شیعیان تلقی می شد. به ویژه در تکریم نسبت به مقام و جایگاه امامان معصوم علیهم السلام. اما این نوع استنباط هایی که مبنای محکم با آیات قرآنی و احادیث ائمه معصومین هم نداشت، نتایجی را در آینده پدید آورد که خود شیخ احمد هم چنانچه در قید حیات می بود، شاید که با آن نتایج به مخالفت برمی خواست. اگه موافق باشین بازم با آقای احمد خالصی پژوهشگر تاریخ و ادیان در خصوص نظریه های شیخ احمد احصایی پیرامون مسائلی نظیر معاد و معراج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتگویی رو ترتیب دادم که به اتفاق بشنویم.
بله البته ما هم مشتاقیم که بشنویم.
جناب خالصی راجع به نگاه ایشون به موضوع معاد و حتی از اون مهمتر بحث معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم که ایشون رد میکنه جسمانی بودن اون معراج رو و روحانی تلقیش میکنه.
در مورد معراج ببینید و همچنین معاد، این نکته رو با کامل بدونیم که اونها معتقد به دو جسم هستند. این انکار معاد جسمانی به این شکل ظاهر نداریم ما، بلکه معاد رو تأویل میکنند. انکار معاد نیست، بلکه توجیه و تبیین و تفسیر تازه‌ای از معاد هست. انکار جسمانی که بگیم فقط معتقد به معاد روحانی است، چنین چیزی نه شیخ احمد نداره، اما تفسیر دگرگونه ای داره. ببینید دلیلش هم اینه که اومده فکر کرده از نظر عقلی یه کمی دوچار مشکل هست. اصلا اینو بگیم، ابن سینا خودش صراحتا میگه که از نظر عقلی من دوچار مشکل شدم در بحث معاد، با اینکه فیلسوف بزرگی است، بنیانگذار فلسفه مشا در جهان اسلام است، و میگه من به معاد رسیدم دیدم دوچار مشکل میشم، منتها چون اخبار و نقل و قرآن و حدیث در این مورد داریم من بیپذیرم. عقل در این مورد راهگشا نیست. اینو ابن سینا به صراحت میگه.
پس ابن سینا محل رجوع و استنادش آیات قرآنی
در
و احادیث
بله
معصومی صلوات الله علیه مجمعینه، درست؟
بله، البته اسماعیلی بوده، بله.
اما موقعی که به این بحث میرسه که احساس میکنه فکرش دیگه خیلی تو این زمینه کار نمیکنه و دوچار مشکل شده، میاد رجوع میکنه به قرآن و اصل اساسی برای ما مسلمان ها هم قرآن دیگه. اما عملا شیخ احمد ظاهرا این کارو نمیکنه. آقای خالصی، آقای شما غیر از این نیپندارید؟
ببینید شیخ احمد تعویل میکنه، تأویلش هم بسیار افراطی است، نه فقط در بحث معاد، پل صراط رو به ولایت در چیز میکنه. یه تفاوت مهم دیگه که شیخ احمد به وجود آورد همون بحث معاد هست و بحث عالم مثال هست و بدن هوورقلیایی در مورد امام زمان هست. فکر میکنم زاویه اصلی اینجا باشه.
خود امام زمان هم گفته،
بله،
حتی در مورد آقای امام زمان صلوات الله علیه ایشون معتقد به اینه که ایشون در جسم عنصریش نیست، با جسم هوورقلیایی و در عالمی هم که الان زندگی میکنه یک عالم هوورقلیاییه.
بله، دقیقاً چنین اعتقادی
داره. مکان جغرافیایی رو هم مکان هوورقلیایی میخونه.
بله.
ایشون
خب این دقیقاً به همین دلیل متشربش مشکل دارم، به این دلیل که این بدن هوورقلیایی امام زمان با احادیث متواتری که ما داریم و خود شیخی هم بهش اذعان دارن و ما هم داریم که عدم خلق به زمین از حجت هست، زمین هیچگاه از حجت خالی، زمین میگه خالی نمیمونه، این سازگار نیست.
نه عالم هوورقلی،
بله، همیشه حجتی هست. که حالا من این بحث رکن رابع که این هم یکی از تفاوت ها و تمایز ها و تفاوت هاست، اونم میتونیم پی بگیریم که به همین برمیگرده، اما همیشه حجتی هست. ضرورت داره از دید عالم تشریعی که امام وجود داشته باشه، امام زمان در همین عالم، این از دید ما متشرین. اونها میان میگن خب عالم هو ورقلیایی. اما این بحث رو من ابتدا بگم که این انکار نمی کنن، نوعی توجیه و تحلیل میکنن وجود امام زمان رو، انکار نمی کنن. بعد حالا بابا بها یه شکل دیگه رفتار میکنن که اونا به کنار. اونا میگن چون طول عمر امام زمان رو با عقل خودشون و مطابق فلسفه خودشون سازگار نمیدن، میگفتن روح و جسم امام زمان در عالم هوورقلیاس. امام زمان منتها وقتی ظهور میکنه میتونه در یک هیئت عنصری دیگه ظهور بکنه، یعنی یه بدن هوورقلیایی داره، جسم هوورقلیایی داره، یه جسم عنصری که ماها باشه
در حقیقت.
بله من دقیقاً بگم که اینجا میگه که امام غایب داره دو جنبه است، حقیقت و یکیش صورت یا حجابشه. حقیقت امام زمان روحشه، شیخ احمد میگه که ثابته، این دیگه امام زمانه. اما صورتش که بدن عنصری باشه پیوسته متغیره. شیعه کامل، فرد ناطق، ناطق واحد، رکن رابع که خودشون باشن از دید شیخیه میتونه محل حلول حقیقت روح امام زمان باشه. این نکته اختلاف بسیار بزرگی است.
این به نوعی میشه گفتش که میتونه زمین ساز یک تفکری باشد که این تفکر در بعدها هم بالاخره ظاهر شد، پیدا شد و انکار کرد وجود امام زمان صلوات الله علیه رو، حیات دنیایی امام زمان صلوات الله علیه رو. آیا غیر از اینه؟
ببینید همیشه
در... چیز دیگه
نه میتنده. همینه، بله همینه، منطقه به شکل دیگه به بررسی کنیم. خود شیخ احمد چنین قصدی داشته؟ نه، چنین چیزی ما تو ظاهرش نمیبینیم. اما در اصل رکن رابع ما یک افراطی در توجه به اصل رکن رابع میبینیم که در مورد اون باید یک بحث مصطفایی داشته باشیم که خانه ها میتونه صدر تاریخی به این نتیجه برسه، یک و دو به این نتیجه هم رسیده. تایید فرما شما، گذشته هم سابقه داره، حروفیه، نقطویه، اینا هم فضل الله نسیمی و نعیمی، اونا هم به این افکار و اندیشه ها معتقد بودن که البته کشته شدن و حکم تکفیر گرفتن.
میتونن اونها نوعی تأثیر گذاشته باشن روی شیخ احمد؟
در قسمتی که ما در مورد زندگی نامه شیخ احمد بررسی میکردیم به این نتیجه رسیدیم که ایشون مطالعات پراکنده‌ای داشته. هیچ سند کتبی نداریم، هیچ جام اشاره نکرده و کسی هم نتونسته رد پایی پیدا بکنه که ایشون اندیشه حروفیه و نقطویه رو خونده باشه. همچنان که در مورد سهروردی هم اشاره نمی‌کنه، من تو همین قسمت اشاره کردم اصطلاح ورقلیا رو به کار می‌بره و میگه من از سابعین گرفتم، از ماندایان که در قرآن کریم هم ازشون نام برده شده به عنوان ادیان الهی. اما اندیشه همون اندیشه است جناب فهیمی پور.
آقای فهیمی پور، آیا اندیشه هایی که شیخ احمد احصایی در جامعه منتشر کرد انگیزه برای جریانات نظیر بابیت و بهائیت بود؟
بله بله همینطوره. اون چی که سبب بروز فرقه های بابی و بعد از اون بهاییت شد در واقع زیربنای فکری اونها با تفکرات شیخیه همگرایی و همخوانی بسیار داشت.
آیا شیخ احمد احصایی تمایل به بروز چنین انحرافاتی داشت یا به تعبیر دیگه آیا قصد فرقه سازی داشته؟
من شخصا چنین تصوری ندارم خانم. اصلا اجازه بدید اینجوری عرض بکنم، به باور من و آنچه که از نوشته های موجود در تاریخ به دستم اومده اینه که شیخ احمد احصایی مردی پارسا، متقی و حتی دنیاگریز بوده، اما در عین علاقه مندی به شریعت اسلام و اعتقاد به ائمه معصومین علیهم السلام مسیر فکری و مطالعاتیش به گونه ای طی شده که سرانجامش به غلو گراییده و این سبب شده که بعد از او جریانهایی پدیدار بشه که افرادی که مدعی جانشینی او یعنی خود شیخ احمد بودند پدید آورندگان اونند. به گمان من دقت در رویدادهای تاریخی آن زمان میتونه گره گشای این مسائل باشه. ضمناً یادآور میشم که کامل گفتگو با آقای خالصی در صدای تکمیلی قابل شنیدنه.
خب برای پرداختن به موضوعات تاریخی و رویدادهای اون دوران طبعاً باید به سراغ سعید سلیمانی بریم، اما قبل از اون به صفحات دنیای مجازی و سایت ها و وبلاگ ها میپردازیم. رویا قفاریان و جستارهای ایشان در وبسایت ها. خانم قفاریان سلام بر شما.
با سپاس از شما و سلام و درود به همه پارسیگویان و شنوندگان و کاربران گرامی. جستجوهای انجام شده در فضای مجازی این اطلاعات رو به دست میده. ابتدا به سایت اندیشه قم میپردازم که در پاسخ به پرسش چه نقدهای کلی بر فرقه شیخیه وارد است می نویسه: شیخ احمد احسایی اصرار می کرد که آدمی را دو جسم است، یکی مرکب از عناصر زمانی که به منزله اعراض جسم حقیقی است و آن مانند جامعی است که انسان آن را می پوشد و اصلا بیرون می آورد و آنچه پس از مرگ می پوسد از بین می رود همین جسم است. دیگری سرشتی است که آدمی از آن آفریده شده، زمانی نیست و از عالم هوور قلیا است و در گور او باقی خواهد ماند. آنچه آدمی در روز رستاخیز به هیئت آن زنده خواهد شد همین جسم مثالی است و ثواب و عقاب اخروی مربوط به همین جسم می باشد. علاوه بر این مطلب، شیخ احمد در مسئله معراج هم تبیین جدیدی داشته که در این پاسخنامه نظریه صدرالمتالهین در خصوص حرکت جوهری مورد اشاره قرار گرفته و بر معاد جسمانی تاکید شده که بدین ترتیب نظریه شیخ احمد احسایی از دیدگاه صدرالمتالهین مردود شناخته میشه. سایت دیگه‌ای با عنوان msadra.ir این چنین می‌نویسه که به وجود آورنده شیخیگری شیخ احمد احسایی بوده که از یک طرف شیعه بسیار متعصبی بوده و از طرف دیگه به فلسفه یونانی دلبستگی زیادی داشته و لذا مانند تمام پیروان فلسفه یونانی سخنان ارسطو و افلاطون رو بدون هیچ حرفی قبول می‌کرده. شیخ سرانجام دگرگونی‌هایی رو در تشیع پدید آورده و اون رو در لفافه و گاه به کنایه بیان کرده. او با توجه به علل چارگانه در فلسفه که شامل علل فاعلی، علل مادی، علل سوری، علل غایه هست میگه علل چارگانه همان آفریده شدن امامان ما میباشد و در تفسیرش میگه که آفریننده این امامان بودند و روزی دهنده و گرداننده نیز اونها هستند. خداوند رشته کارها رو به دست اونها سپرده. مبنای فلسفه یونان یعنی ترکیب فلسفه و مذهب توسط شیخ احمد ایجاد شده. شیخ پس از محکوم شدن از سوی علما مانند صوفیان و اسماعیلیان به تفسیر برای تأویل قرآن و احادیث پرداخته. شیخ احمد احسایی ادعا میکنه که امام غایب در قالب هوورقلیایی میباشه و زندگی روحانی داره و هر کس که به مقام کامل رسیده باشه امام در وجودش حلول میکنه. شیخ احمد احسایی همچنین معراج پیامبر صلی الله رو در قالب هوورقلیایی خوانده. وبلاگ دیگه‌ای با عنوان بنیان مرسوس در تجزیه و تحلیل از شخصیت شیخ احمد احسایی این چنین می‌نویسه: او مردی بود که از هر دانشی مقادیر ناچیزی آموخته و در سخنان خود از آنها استفاده فراوان می‌برد. ادبیات عربی و حافظه‌اش خوب بود و به امامان شیعه ابراز علاقه زیادی می‌نمود. شیخ احمد به ریاضت‌های خاص و ادویه حاره توجه تامی داشت و این سنت پس از او در اخلافش نیز به یادگار ماند. شیخ احمد گاه آیاتی از قرآن، احادیثی از امامان، اشعاری از شاعران، گفتاری از فیلسوفان و عارفان را با نکاتی از طلسمات و حروف و کیمیا در هم می‌آمیخت و به این سبب در پیرامون خود از هر دست از مردم گروهی را گردآوری کرده بود. شیخ احمد خودش رو عالم به هر گونه دانش و فنی وانمود میکرد و بدین ترتیب از اون پرسش های مختلفی میشده که روی سلیقه مخصوصش پاسخ های درهم و برهمی به اونها میداده و از گفتن نمیدانم بیزار بود و این یکی از اشتباهات بزرگ او به شمار میرفت. جالب اینجاست که شیخ همواره در پایان گفتارش اونها رو جز اسرار و رموز و معارف الهی جا میزده تا راه هر گونه ایرادی رو ببنده. سایت حوزه.net هم درباره رویا پردازی های شیخ احمد احسایی در عالم خواب چنین آورده: شب در عالم خواب دیدم که 12 امام در یک جا جمع بودند. من به دامان حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام متوسل شدم و عرض کردم مرا چیزی تعلیم کنید تا هر وقت که مشکلی روی داد و خواستم یکی از شما را در خواب ببینم تا آن مشکل را پرسش کنم بتوانم. آن جناب اشعاری فرمود که بخوان. بیدار شدم، بعضی از اشعار را فراموش کردم. بار دیگر به خواب رفتم، باز همان مجمع و امامان را در خواب دیدم و آن ابیات را مداومت و مواظبت کردم تا اینکه از تأییدات ایزدی و الهام ربانی دانستم مراد آن حضرت مداومت در قرائت الفاظ آن اشعار نیست، بلکه باید به مضمون آن متصف شد. پس کوشش خود را به کار بردم و همت گماشتم و خود را به معانی آن معتقد ساختم. هر زمانی که یکی از امامان را قصد می کردم در عالم رویا به دیوار او مشرف می گشتم و حل مشکلات و مسائل را از ایشان می نمودم تا آن که مرا به دیار ایران گذر افتاد و با شاهنشاه قاجار و حاکمان آمیزش شد، اعتباری یافتم، خوراک ایشان را خوردم، پس از آن حالت نخستین از من رفت. اکنون کمتر عمه علیه السلام را در خواب میبینم. سایت al-shie.org هم در مورد شیخ احمد احسایی مطالبی را آورده. در این سایت مشرب فقهی شیخ احمد اخباری عنوان شده و می نویسه احمد احسایی عقایدش رو صریح و روشن بیان نمی کرده و چنانچه نظریاتش روشن بیان می شده، علمای وقت به همه گفته ها و نوشته هاش پاسخ می دادن. در این سایت همچنین اومده شیخ محمد حسن نجفی یکی از علمای بسیار معتبر در نزد شیعیان و صاحب کتاب مشهور جواهر نیست که همزمان با او میزیسته است، پیرو ادعای شیخ در مورد شناسایی و تشخیص بیانات و احادیث معصومین و روی پاره کاغذ چرکینی از خودش جمله‌ای را به عربی نوشت و به شیخ داد تا باز شناسد. شیخ احسایی فریب حالت نوشته را خورده بیغور و درنگ گفت که این یکی از احادیث عامه است. بعد از آن هرقدر صاحب جواهر اصرار ورزید که این بیان از خود من است، شیخ نپذیرفت و زیر بار نرفت. و سرانجام وبلاگ کریزی بهاءالله هم شیخیه رو فرقه خونده و مینویسه بنیانگذاران فرقه شیخیه که مستقل از بهاییت تا به امروز به حیات خیش ادامه دادند، شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشدی میباشند. شیخ احمد احسایی همانند دیگر دانشمندان شیعه اعتقاد به خاتمیت حضرت رسول و امامت و حیات حضرت حجت ابن الحسن عجل الله داشت و این موضوع را در همه نوشته‌هایش بارها بیان کرده بود.
با سپاس از رویا قفاریان. اینک مرور تاریخ با سعید سلیمانی. آقای سلیمانی با سلام به شما، در قسمت دوم چه موضوعاتی رو برای گفتگو در نظر گرفتید؟
بله، من هم به شما و حضار در استودیو و به کاربران گرامی سلام و درود میگم. برای بررسی تاریخ دوران معاصر و رویدادهای اجتماعی ایران در آن دوران، مجدداً با پژوهشگر تاریخ و مدیر روابط عمومی مؤسسه تاریخ معاصر ایران جناب آقای رضا غریبی به گفتگو نشستم که در این گفتگو اوضاع ایران در آن دوران مورد بحث قرار گرفت و آنچه که در این خصوص بررسی شد نقش‌آفرینی قدرت‌های بزرگ استعمارگر در آن دوران، یعنی انگلستان، فرانسه در منطقه، و نگاه استیلاجویانه آنها به سرزمین هندوستان مورد کنکاش و جستجو قرار گرفت. البته نقش روسیه در آن زمان هم به بحث گذاشته شد که اگر موافق باشید این گفتگو رو با هم میشنویم.
بله، با کمال میل آماده ایم که بشنویم.
همونطور که خودتونم اشاره کردید، در این دوره خود قدرت‌های اروپایی با یک دیگر رقابت داشتن و خیلی همین رقابتشون داشت به منطقه ما کشیده میشد برای حضور استعمارگرانه و استیلاجویانه شون در مشرق زمین، به خصوص در همین منطقه هند و ایران. اینها در آغاز سلطنت فتحعلی‌شاه روند پرشتاب تری پیدا میکنه. جایگاه ایران در میان این کشمکش ها چگونه قابل ارزیابی؟
در واقع هم باز این که من به سوال شما جواب بدم، بله، لازمه که یک سری از تحولاتی که تو اروپا در آستانه قاجار داره میفته رو بگم. در واقع با روی کار آمدن آقا محمد خان قاجار، مؤسس سلسله قاجاری، شاهد انقلاب فرانسه هستیم و
اواخر قرن 18 میلادی، اوایل قرن 19.
در واقع توی این مقطع بعد از انقلاب فرانسه، بعد از اون شاهد روی کار اومده ناپلئون هستیم. در واقع سیاست ناپلئون با توجه به اینکه ما شاهد رقابت بین دولت‌های انگلیس و فرانسه هستیم، این هستش که فرانسه قصد داره که به انگلستان لطمه بزنه و بهترین مکانی که میتونه به انگلستان ضربه بزنه منطقه هندوستان هست و پل ارتباطیش ایران هستش. دومین مطلبی که خیلی مهم است که ما اینو مد نظرمون داشته باشیم،
شما یعنی منظورتون اینه که هند منبع ثروته و ایران هم منطقه استراتژیکیه که پل ارتباطی میتونه باشه،
دروازه هند. ایران دروازه هند. بله. در واقع اگر انگلستان به توسعه میرسه، بسیاری از دانشمندان علم توسعه معتقدن که ثروت هندوستان باعث صنعتی شدن و پیشرفت انگلستان شدش. در واقع این معدن بزرگ ثروت، این منبع ثروت هر کشور دیگه ای رو به تمام می‌ندازه. ما در این دوره شاهد هستیم که جمعیت اروپا به سرعت رشد پیدا میکنه از این ور، و از طرفی خب این رشد جمعیت باعث میشه که بازار کار براش پیدا کنن، و بازار کاری که در بعد از انقلاب صنعتی ایجاد شده مواد اولیه میخواد کارخونه، از این ور فروش میخوادش، و در واقع بخش صادرات و واردات اروپا و بازارهای جدید اونها رو به تکاپو میندازه که به کشورهای دیگه چیکار کنن، تجاوز بکنن. از طرفی شاهد هستیم که تو این دوره ما در واقع این رشد جمعیت، انقلاب صنعتی، تولید زیاد، نیاز کارخونه ها به مواد اولیه و از طرفی نیاز به بازارهای فروش باعث شد که کشورهای اروپایی به سرزمین های دیگه تجاوز بکنن، که این تجاوز سرآغاز رقابت بین دول اروپایی شد که مشخصه بارز کشور اروپایی کشور انگلستان و فرانسه است بر سر کشور هندوستان، که هم منابع عظیم معدنی داره هم منابع عظیم جمعیتی داره. در واقع جمعیت زیاد برای بازار، مواد اولیه بسیار خوب و ارزان، همه اینا دست به دست هم میده که کشور فرانسه و انگلستان رقابت کنن. و برای رسیدن به این کشور و به این ثروت بزرگ، ایران در واقع دروازه رسیدن به این ثروت هستش، و انگلستان در این دوره سعی میکنه سیاستی رو دنبال بکنه که رقبای خودش از میدان خارج کنه.
بله، یعنی شما فرمودید که باز به این نکته تأکید کردید که ایران پل ارتباطیه برای رسیدن به هند، یا فرمودید که دروازه هندوستان،
دروازه هندوستان است.
فقط علت اینکه ایران وارد این صحنه بین المللی میشه صرفا همین موقعیت استراتژیک،
ایران ناخواسته وارد این صحنه میشه چون از نظر جغرافی توی منطقه واقع شده که همسایه هندوستان هستش. به هر حال چه بخواد و چه نخواد اختیاری نداره، چون به هر حال وارد میشه، چون به هر حال کشور اروپایی بر رسیدن به هندوستان با ایران وارد رابطه میشن و وارد مذاکره میشن. خب ما گفتیم که روس‌ها هم برای رسیدن به این کشور که در واقع مستعمره انگلستان هست، سیاست توسعه ارضی رو در پیش گرفته، در واقع اشغال ایران و رسیدن به آب‌های گرم، و فرانسه هم که به تبع همین سیاست رو دنبال،
یعنی در مقابل رقابت فرانسه و انگلستان روسیه سیاست مستقلی داشت مبنی بر این که به سوی ایران پیشروی کنه، به سوی خلیج فارس.
در واقع میخواست رابطه‌اش رو با ایران تنظیم کنه که بتونه از ایران به عنوان یک پایگاه برای حمله به هندوستان استفاده بکنه.
پس روسیه هم به فکر هندوستان یا آب‌های گرم بود.
بله، این به هر حال وصیت تاریخی پتر کبیر هستش که روس‌ها چاره ای ندارن، اگر بخوان از انزوا در بیان باید آب‌های گرم خلیج فارس.
که برخی پژوهشگرای تاریخ میگن این وصیت‌نامه صحت نداره، این
نه، ما توی عمل می‌بینیم که این سیاست دنبال میشه، سیاست ارضی که توی قفقاز دارن روس‌ها، یا سیاست ارضی که توی ماورالنهر دارن، اینو تو عمل ما شاهد از میشه. این وصیت‌نامه باشه و چه نباشه، در عمل روس‌ها این رو نشون دادن که به دنبال این سیاست هستن، در عمل نشون دادن.
با سپاس از شما آقای سلیمانی. اما یه سوال، مشخصاً چه نتیجه ای از این گفتگوها مد نظرتونه؟
والا قبل از اینکه پرسش شما رو پاسخ بگم، باید یادآور شم که گفتگوی پخش شده در واقع فشرده ای از گفتگو با آقای غریبی بود که کامل آن در صدای تکمیلی در دسترس کاربران محترمه. اما پاسخ شما، باید یادآور شم که برای رسیدن به درک عمیق از اوضاع احوال ایران در اون روزگار، طبعا باید فشار خارجی وارده به ایران آن زمان، یعنی شرایط بین الملل، و وضعیت ناتوان ایران یعنی اوضاع داخلی مورد دقت و توجه قرار بگیره. رقابت و خصومت‌های پیدا و نهان دولت‌های روسیه تزاری و انگلستان و فرانسه در آن زمان طبعا تأثیرات غیرقابل اجتنابی رو برای دولت و ملت ایران به وجود می‌آورده، که این تأثیرات باعث رویدادهای تأثیرانگیزی در کشور می‌شده که خواه و ناخواه بر اوضاع مختلف جامعه اثر می‌گذاشته. و بررسی‌های انجام گرفته در این گفتگو برای همین منظور بوده که در گفتگوهای بعدی و قسمت‌های آتی این برنامه مشخص‌تر خواهد شد.
tebyan.net گنجینه صوتی.